أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه هفتم این بود که آیا اجازه باید مطابق با عقد باشد در این امور چهارگانه، عموما خصوصا اطلاقا اشتراطا، یا نه، یا تفصیلی در مسئله است، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اقوا تفصیلی در مسئله است. تطابق اجازه با عقد در عموم و خصوص لازم نیست، ولی تطابق اجازه با عقد در اطلاق و اشتراط لازم است. و سه مقام بحث کردن که در نوبت و قبل اشاره شد. رسیدیم به تحلیل این تنبیه هفتم که اصلا ضرورت دارد اجازه با عقد مطابق باشد یا نه. برخیا فرمودن این بحث نظیر بحث خیار است، فسخ بالخیار، همونطوری که فسخ گاهی به تمام عقد تعلق میگیرد، گاهی به بعض عقد، که تبعیضی در اعمال خیار است، اجازه هم همینطور است که وزان اجازه در عقد فضولی وزان فسخ عقد بالخیار است. اگر در اونجا گفتیم تطابق لازم نیست که کل عقد را فسخ کند یا کل عقد را امضا کند، بلکه تبعیض رواست، اینجا هم فتوا به تبعیض میدهیم. اگر اونجا گفتیم تبعیض نارواست، اینجا هم فتوا به عدم تبعیض میدهیم. و قاعده اولیه عدم جواز تبعیض است، مگر در موردی که معامله به چند معامله منحل بشود که در اثر انحلال معامله به بیش از یک معامله حق فسخ هم منحل بشود. این خلاصه نظر بعضی ها، مثل مرحوم اسمم کاظم رضوان الله تعالی علیه. ما اول باید این عناوین را از هم تفکیک بکنیم تا نقدی که متوجه به نظر مرحوم اسمم کاظم شد اون را بازگو کنیم و جمع بندی بشیم. گاهی سخن از خیار تبعض صفقه است، این یک فرق. گاهی سخن از تبعض خود خیار است، این فرق دیگر. گاهی سخن از تبعیض در اعمال خیار واحد است، اینم فرع سوم. فرع اول که خیار تبعض صفقه است، رأساً از بحث بیرون است. خیار تبعض صفقه این است که اگر در یک معامله دو شی مبی قرار گرفت، یکی ما یملک بود، یکی ما را یملک، مثل گوسفند و خنزیر، یا هر دو ما یملک بود ولی هر دو مملوک این فروشنده نبود، یکی بیع ما یملک بود، یکی ما لا یملک، مشتری بعد از اینکه فهمید میت خیار دارد و اون صحیح رو میپذیرد، اون مملوک رو میپذیرد، اون باطل ما نسبت به او فسخ میکند و یا اصلا اعلام انفساخ میکند، و اون که مال مالک نبود او را هم رد میکند. چون مبی تبعض پیدا کرد، مشتری خیار تبعض صفقه دارد، کل معامله را رد میکند. خیار تبعض صفقه دارد، که این فرع از بحث ما بیرونه. اما تبعض در خیار این است که اگر دو کالا را در معامله واحد فروخت، مشتری دید یکی سالم است دیگری سالم نیست، می تواند کل معامله را به هم بزند، یک می تواند اون صحیح را بپذیرد اون فاسد را رد کند، تبعض خیار، نه خیار تبعض صفقه، که خود خیار بشه بعض، خود خیار بشه متعدد. آیا هست یا نه این رو باب خیارات باید تبیین کند. فرع سوم تبعیض در اعمال خیار است. اگر چون چه کسی یک تن گندم خرید، بعد معلوم شد که مغبون شده است، خیار غبن دارد، آیا می تواند بگوید من نیمی از این مال را قبول میکنم، نیمی را پس میدم؟ یا شرط خیار کرده است، بعد معلوم شد که همه یک تن گندم را لازم ندارد، یا میتواند بعضی از این گندم را بپذیرد بعضی را رد کند یا نه؟ که تبعیض در اعمال خیار است، نه خیار تبعی صفقه یا تبعض خیار. این سفر است که خصوصیت هر کدام و دلیل هر کدام باید در باب خیارات روشن بشود. مطلب دوم آن است که آیا این تنظیر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه صحیح است که باب اجازه را به باب خیار تنظیر فرمودند یا نه؟ مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه فرمود این تنظیر درست نیست. تو فرمایشات مرحوم نائینی هم این نقد هست. می فرمان به این که اجازه حکم است، خیار حق است. شما چجور حکم شرعی را با حق که از سنخ حکم نیست مقایسه میکنی؟ اونجا حق است، شاید قابل تبعیض باشد یا قابل تبعیض نباشد. چون اگر حق است، دیگری هم من علیه الحق هم باید اظهار نظر کند، او هم متضرر نشود. و از کیفیت حق هم ما باید به دست بیاریم که این حق تفکیک پذیر است، تفکیک پذیر نیست، مانند آن. اما اجازه حکم است، مثل جواز فروش مال در ابد امر. یک کسی که مالک یک مال است میتواند کل او را بفروشد، میتواند بعضی او را بفروشد، میتواند او را مطلق بفروشد، میتواند او را مشروط بفروشد. همه امور چهارگانه به عنوان الناس مسلطون علی اموالهم در اختیار مالک این فرش است. هم بی بکند هم نکند، بی هم عموماً او خصوصاً مطلقاً او مشروطاً، همه امور چهارگانه بر او جایز است. بی تصرف خاص در مال است. اجازه هم یکی از تنبیهات هفتگانه قبلی بود که اجازه هم مثل تصرف حکم شرعی است. چون حکم شرعی است عموماً خصوصاً اصلاقاً و اشتراطاً در اختیار مجیز است. شما چرا اجازه را که حکم شرعی است به حق که در قبال حکم است میسنجی؟ خب این اشاره نقد مرحوم شمس‌الدین رضوان الله نسبت به مرحوم اصفهان کاظم که خلاصه از این نقد فرمایشات مرحوم آقای نائینی هم هست. بیا بی اگه جایز باشد که دیگه خیاری نیست. اگه بی جایز میدونه دیگه بله، اگر بی جایز باشد دیگه سخن از خیار نیست. بله دیگه، چون بی جایز است خیار در اون بی لازم است. و اگر بی جایز باشد، جایز باشد به این طرف الاصیل، جا برای خیار نیست. خب خیار مال بی لازم است. ولی ایشون رو مبنای مرحوم شیخ به دیگران که این عقد رو از طرف اصیل لازم میدونن، علل کشف می فرمان به این که اجازه شبیه فسق به خیار است. حالا تحلیل مسئله. این تقریر سخنان مرحوم شیخ از یک سو، توجیه برای ماسمم کازم از سوی دیگر، نقد برای ماسمسی از روی سوم. حالا تحلیل مسئله که اصلا اجازه باید مطابق عقد باشد در امور چهارگانه یا نه. در این که اون مجاز باید همون معقود باشه، محور عقد باشد، اون حرفی درش نیست. برای اینکه اگر عقد متوجه چیزی باشد، اجازه متوجه چیزی دیگر، پس ما وقع علیه العقد، یعنی متن عقد اجازه داده نشد و چیزی که مورد اجازه است مورد عقد قرار نگرفت، بیگانه است. این از باب فضولی خارج خواهد. پس اجازه باید به همون اون محور عقد تعلق بگیرد. ولی اگر عقد واحد بود، همون طوری که صورتن واحد است، سیرتن و باطنن هم واحد باشد، این تبعیضی در اجازه یعنی چی؟ ما در بعضی از فروع تبعیضی در اجازه را کاملا میفهمیم. در برخی از فروع نیازی به تأمل دارد و اظهار نظر. اونجا که عقد صورتن واحد است، ظاهرن واحد است، ولی باطنن کثیر، تبعیضی در اجازه رواست. اونجا که عقد ظاهرن واحد باطنن واحد، تبعیضش محل بحث است. پس ما اول بیایم اون مقداری که روشن و شفاف است او رو خارج کنیم تا برسیم جایی که تیر است و محل نظره. اونجا که روشن است ما هم موافقیم، بزرگان دیگر هم فتوا به وفاق دادن، این است که اگر عقدی داشته باشیم ظاهرن واحد باطنن متعدد، مثل که دو فرش را در عقد واحد فروخت، عاقد واحد، بایع واحد، مشتری واحد، عقد واحد، ولی معقود علیه متعدد، یک نفر آمد دو تا فرش را از یک فرش فروش خرید، این مشتری فضول است یا اون بایع فضول است که میشه بیع فضولی، ولی عاقد واحد، عقد واحد، معقود علیه متعدد، چنین عقدی گرچه ظاهرن واحد است باطنن قابل تحلیل به دو عقد است. اونگاه ممکن است مالک یکی از دو فرش اجازه بدهد، دیگری را چون خودش لازم ندارد اجازه ندهد. تبعیضی در اجازه اینجا ممکن است، زیرا معقود علیه متعدد است، مبیع متعدد است، گرچه عقد واحد بی واحد. گاهی در عقد واحد متعاقدان متعددن، یعنی دو نفر میان یک کالای رو میخرن، این دو نفر در عقد واحد به شراکه کالای رو میخرن، یک فرش را دو نفر بل اشتراک از یه فروشنده میخرن، این دو نفر هر دو فضولن، یا اون فروشنده فضول است که به این دو نفر می فروشد. خب عقد واحد معقود علیه این کالا واحد، ولی مشتری متعدد است، چون که عکسش هم ممکن است که بایع متعدد باشد، دو نفر شریکن و مشتری یکی است. در اینجا هم چون قابل تحلیل است، مالک مجیز ممکن است نسبت به احد المتعاقدین، احد المشتریین اجازه بدهد، نسبت به مشتری دیگر اجازه ندهد، یا نسبت به احد البایعین اجازه بدهد، نسبت به بایع دیگر اجازه ندهد. تبعیض در این گونه از موارد جایز است، مثل تصرف ابتدایی. اما جایی که این عقد هم ظاهرا واحد است هم باطنن واحد، نه کثرت در عاقد است بایع و مشتری یکی است، نه کثرت در معقود علیه است کالا یکی است، ثمن هم مشخص است، در اینجا اگر عقد فضولی واقع شد، آیا مجیز میتواند بعض را اجازه بدهد دون بعض را یا نه؟ ممکن است از اجازه بعض دون بعض اون طرف متضرر بشود. خب اگر عقد جایز است برای اون طرف که فسخ میکند، اگر نه که اونم خیار تبعض دارد متضرر میشود. ولی آیا تبعیضی در اجازه ممکن است یا نه؟ ما مرحوم اسمم کاظم که می‌فرمود وزان اجازه وزان فسخ بخیار است، قاعده اولین است که جایز نباشد، تبعیض جایز نباشد مگر در صورت انحلال به معامله‌های متعدد. اینجا ما باید ببینیم قاعده اولی اقتضای جواز بکند یا نه. قاعده اولی اینه که جایز باشه، محظوری در تبعیض در اجازه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اجازه حکم است از یک سو و نظیر تصرف ابتدایی است از سوی دیگر، همونطوری که شخص بدعن میتواند همه فرش خود را بفروشد، میتواند جزئی از فرش خود را بفروشد که خود بشه شریک با خریدار، نیمی از این فرش را میفروشد به خریدار، نیمی هم مال اوست، دوتایی در این اتاق با هم زندگی میکنند، در یه حجره در یه اتاق دانشجویی یه فرشیست یه مال یکی، نصف این فرش رو به رفیقش میفروشد که این فرش بالمشارکه مال او و رفیقش میشه، بعد دوتایی در این خانه با این فرش زندگی میکنن. فروش کل این فرش جایزه، فروش بعضی از این فرش جایزه، هر کسری از کسرهای مفروض در این فرش فروشش جایزه ابتداء. اگر اجازه حکم است نه حق، و اگر اجازه مثل تصرف بدعی است، همونطوری که تصرف بدعی در معامله کلن و بعضن جایز است، اجازه هم به شرح زن. اگر معامله فضولی اتفاق افتاد و صاحب فرش یعنی مالک مجیز بعض را اجازه داد نکل را، اون خریدار متضرر می شود، خب او خیار تبع و صفقه دارد، او هم در این معامله اگر برای او اسیر، اگر برای او از طرف او معامله لازم است، خب فسخ میکند. اگر مثل مرحوم اسمم کاظم یا بعض فقهای دیگر رضوان الله علیهم کسی فتوا داد عقد فضولی نسبت به طرف اسیر جایز است نه لازم، که خب همیشه حق فسخ دارد، همیشه میتواند به هم بزند، یعنی سخن از خیار نیست، اونجا جواز حکم است و به هم زدن به دست کسی است که عقد نسبت به او جایز است نلازم، همیشه میتونه به هم بزنه، اگه ببینه به سود او نیست خب به هم میزنه. اگر هم خیار حق معامله از طرف او لازم بود، یه همچه تبعیضی باعث زیان اوست، او وقتی متضرر میشد خب فسخ میکنه. پس اصل این است که جایز است یا جایز نیست. به حسب قاعده دلیلی بر معنی نیست که نتواند اجازه تبعیض در اجازه باشد. صحیح محمد ابن قیس یا قصه عروه بارقی و امثال ذلک، اینا که مانع از این کار نیستن، که اینا یه طرف قضیه را ثابت میکنن، یعنی سوال کردن که این دا عقد فضولی واقع شده، مالک بعد فهمید میتونه اجازه بده یا نه، فرمودن بله میتونه اجازه بده، دیگه سوال نکردن که آیا باید در اجازه باید در عموم و خصوص تا همسان عقد باشه، در اطلاق اشتراط همسان عقد باشه، یعنی اینا که سوال نکردن، اینا که مفهوم ندارد که فقط اجازه در این مورد درست است، اینا قضایایی است که واقع شده و برابر اون هم فتوا صادر کردن ائمه مسلم که جایز است. اگر فرض دیگر بود هم ممکن بود به فرمان جایز است. پس ما به حسب قاعده اول منعی نداریم. یک، این نصوص خاصه هم عقد فضولی را فل جمله امضا میکنن، نه منحصر بکنن بل جمله، میگن در این مورد جایز است لا غیر، اون موارد دیگر سوال نشده، اونی که سوال شده این عقدی است واقع شده، بعد مالک کلش اجازه داد، حذف فرمود درسته. اگر هم سوال میکرد که مالک بعضش اجازه داد، ممکن بود حضرت فهمد بازم درسته. غرض این است که اینها نه مفهوم دارد نه دلیل بر حصر است که داشت. پس تبعیض در اجازه درست است، یعنی اجازه بعض درست است. پس تطابق بین عقد و اجازه در عموم خصوص لازم نیست به حسب قاعده اولی، تا برسی به انظار دیگر و نقدهایی که ممکنه در پیش باشه. میمونه در مسئله اطلاق اشتراط. در اطلاق اشتراط این شرط که در کتاب‌های فقهی مطرح است با شرطی که در کتاب‌های عقلی مطرح است خلط نشود. اون شرط از اجزای علت است. این شرطی که در خیارات است یه تعهدی است در تعهد. البته رضایت و مانند اون که شرط صحت معامله است از باب تشبیه تشریع به تکوین شبیه شرط در کتاب‌های عقلی است. اینی که میگن شرط متأخر محال است، او رو باید به شرط مقارن برگردون یا وصف تعقب که وصف مقارن است برگردون، سرش این است که رضایت که شرط هست به منزله جزئی از اجزای علت تامه عقده. این شرط که در مسئله عقد فصولی مطرح است میگن شرط متأخر، غیر از خیار شرط و شرط الخیار و خیار تخلف شرط و امثال ذالک است. غیر از المؤمنون عند شروط هم است. کلن باید اون بحث را جدا کرد، این بحث شرط متأخر و مانند اون را جدا کرد. این شرط یعنی سهمی در علت تامه دارد بر اساس اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا ان تكون تجارة عن تراض، مثل آن است که گفته باشد لا بیع الا بالرضا، مثل اینکه فهمو لا صلاة الا بالطهور. اگر لا صلاة الا بالطهور میفهماند که طهارت شرط صحت صلات است، لا تجارة الا بالرضا، لا بیع الا بالرضا می فهماند که رضا شرط صحت بیع و تجارت است. این شرط در حوزه تشریع شبیه شرط در حوزه تکوین است. لذا شرط متأخر محذوری داشت که دست داد حلش بودن. اما شرطی که در خیار شرط است، خیار تخلف شرط است، شرط الخیار است که به المؤمنون عند شروط هم برمیگردد، این به شرطهای قراردادی است، این تعهد است. شارع مقدس یه همچه تعهدی شرطی رو قرار نده. شارع فرمود این کالا، اون سمن، این بایه، اون مشتری، این نصاب حاصل شد به درست است. حالا شما مختارید، می توانید تعهد بکنید شرطی رو به سمن برگردونید، شرطی رو به مصوان برگردونید، شرطی رو در کیفیت تقصید سمن برگردونید، شرطی رو هم در ضمن عقد برگردونید. این همه در اختیار طرفینه. اینا جزء تعهدات تجاری و حقوقی است که طرفین میتوانن برقرار کنن. این کار به شرط متأخر و شرط قضا و قضا ندارد. این مربوط به قرارداد شماست. بله همین. اگر چون که التزامون فی التزامن باشه تبعیض ممجایزه، اما اگر یه عهد باشه تبعیض ممکن نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میفرماد بین جزء و شرط فرق است، فتواشون این است که در اجازه باید مطابق با عقد باشد در اطلاق اشتراط، ولی در عموم و خصوص لازم نیست مطابق باشد. ممکن است عقد عام باشد، اجازه خاص و همه اون چیز اجازه نده، سرش همینه. میفرماد به این که شرط یه تعهدی است وابسته به این، این دو شی نیست، نظیر جز نیست که شی قابل تفکیک باشد، تجزیه باشد به دو امر. این یه تعهد متقید و مرتبط به اون تعهد است. بنابراین شما نمیتوانید عقد مشروط را بدون شرط امضا کنید، یا کلن قبول کنید یا کلن نکول. لذا در فرع سوم از تنبیه هفتم مرحوم شیخ فرمود به این که اگر خود مجیز بخواهد شرطی را اضافه کند، اینجا سه مطلع فرض حکم متصور است. یکی اینکه اجازه با شرط درست باشد، اینکه اجازه بی شرط درست باشد، اینکه اصل اجازه لغو باشد، که ایشون سومی را اقوا دونستن. چرا؟ برای اینکه شما حق اضافه چیزی رو که برام شرط جدید است ندارید. چیزی رو اجازه دادید که محور عقد نبود، اونی که محور عقد بود شما اجازه ندادید، پس این اجازه تون لغوه. این نظر مرحوم شیخ بود که فبود اقوا الاخیر. حالا ما باید برسیم که واقعا اقوا اخیر است یا یک اولی دومی. غرض آن است که ما شرطی که در فقه مطرح است، بعضی از مباحث شرط شبیه شرط علوم عقلیه است. نظیر این که میگن طهارت صلات مشروط به طهارت است، لا صلات الا به طهور. تجارت مشروط به رضاست، الا ان تكون تجارتا ان ترازی، یعنی لا تجارت الا به رضا، که اینها سهم تعیین کننده دارند. لذا در جریان شرط متأخر اینا قائل شدن به این که باید ما به وصل متعقب اینها برگردیم. یه وقت قسم دیگر شرطی است که در باب المؤمنون عند شروطه مطرح است، اون اصلا از سنق شرط مطرح در علوم عقلیه نیست. شرطی که طرفین قرار میدن، این میشه تعهد در تعهد. اون شرط یه شرط حکم به حکم شبیه در است، گرچه حق است، رضایت حق است، ولی شارع مقدس این حق را شرط صحت معامله قرار داده است. اما سایر شروطی را که طرف این قرار میدن یه تعهدی است در تعهد، که اصل عقد سمت ظرفیت پیدا میکند برای این مظروف، یا نه دو تعهد به هم گره خورده است. اگر چونچه این شرط به عهد العوضین برگردد، این از سنخ ظرف و مظروف نیست، از سنخ تعهد فی تعهد نیست، بلکه یک کالای خاصی را دارد می‌خرد، یک ثمن خاصی را پذیرفته است. اما اگر نه، نظیر شرط الخیاطه فی ضمن عقد بی بود، این شبیه ظرف و مظروف است، تعهد در تعهد است به مانند آن. فتحصله اون جایی که معامله منحل می شود به دو معامله، اما لتعدد المبی او لتعدد البایه او لتعدد المشتری، جا برای تبعیض اجاره هست، حرفی درش نیست. اما اون جایی که بایه واحد، مشتری واحد، عقد واحد، معقود علیه واحد، جا برای تحلیل نیست. اگر ما اجازه را حق دانستیم، شبیه حق خیار که مرحوم اصفهان کاظم میدونن، این تبعیض مشکل. اما اگر حکم دانستیم، همونطور که مرحوم شیخ فرمودن، در جز کاملا ممکن است، در شرط هم ظاهرا محظوری نیست. حالا ببینیم نسبت به فرض سوم و فرع سوم مرحوم شیخ مطلبی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.